الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شورای مشترک دولت و دانشگاه برای مدیریت بحران آب، رئیس جمهور، پیشبرد برنامه ها در حوزه حکمرانی آب، نیازمند ساختار مدیریتی است. توسعه سامانه نوین آبیاری راهی برای گذر از خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی. وزیر جهاد کشاورزی: در کشور باید آبیاری بر اساس نیاز واقعی گیاه انجام شود. پیشبینی سازمان هواشناسی درباره هفته پربارش: هشدار نارنجی احتمال سیلاب در 16 استان. آمادگی 12,000 راهدار در سراسر کشور برای انجام طرح راهداری زمستانه. و قرنطینه برخی مناطق آمریکا به علت شیوع سرخک، سیل و رانش زمین در اندونزی هم بیش از 1,000 کشته و 1,200,000 آواره بر جای گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، خوش آمدید به این بخش خبری. من ارمی هستم. رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد ساختار هدفمند و هوشمند مدیریتی در زمینه حکمرانی آب تاکید کرد. آقای پزشکیان در نشست شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب از اعضای این شورا خواست طرح‌های خود را بر اساس 4 اصل مدیریتی، عدالت محوری، توسعه روابط بین بخشی، جلب مشارکت مردمی و بهره‌گیری هدفمند از تکنولوژی مورد نیاز برای تسریع و تسهیل در دستیابی به اهداف تعیین شده به شکل ویژه مورد توجه قرار دهند. رئیس جمهور مأموریت محور بودن برنامه‌های ملی و استانی در حوزه حکمرانی آب را منوط به ایجاد یک ساختار صحیح مدیریتی و اجرایی دانست و افزود سازمان‌های مرتبط و مسئول باید در این ساختار ضمن تعامل هم‌افزایی داشته باشند. رئیس جمهور در دیدار رئیس مجلس اتیوپی بر علاقه‌مندی ایران برای توسعه روابط با اتیوپی تاکید کرد و گفت تحقق این هدف مستلزم فعالسازی کمیسیون مشترک همکاری، شناسایی ظرفیت‌های مکمل و توافق و تفاهم مبتنی بر منافع متقابل است. آقای پزشکیان همچنین به عضویت دو کشور در بریکس اشاره کرد و گفت بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری کشورهای عضو ارائه دهد. آقای تاکس چافو رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی هم در این دیدار از عزم کشورش برای تحکیم روابط و افزایش سطح مبادلات اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک با ایران خبر داد. رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با وزیر امور خارجه کشورمان هم دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه در این دیدار همکاری کشورهای منطقه را برای کمک به تثبیت امنیت پایدار بدون دخالت‌های خارجی ضروری دانست. آقای عراقچی همچنین بر اراده ایران برای توسعه همه جانبه مناسبات دو کشور از طریق تقویت همکاری‌های پارلمانی تاکید کرد. ثبت نصاب‌های جدید اقتصادی در مناطق آزاد. بر اساس آمار استخراج شده از مناطق آزاد سراسر کشور، سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق به بیش از 4000 میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 30% را نشان می‌دهد. همچنین سرمایه گذاری خارجی جذب شده با ثبت رقم 461 میلیون دلار رشدی حدود 700% را تجربه کرده. صادرات مناطق آزاد با افزایش 19% به حدود 1 میلیارد میلیون دلار و ارزش تولید در این مناطق با افزایش بیش از 30% به 3500 میلیارد ریال رسیده. آماری که نشان می‌دهد مناطق آزاد علاوه بر تجارت به یکی از محورهای تقویت تولید داخلی تبدیل شده‌اند. توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تنها راه عبور از بحران آب است. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت در کشور باید آبیاری بر اساس نیاز واقعی گیاه انجام شود. با این روش میتوان زمین‌های بیشتری را زیر کشت برد و مصرف آب را به طور چشمگیر کاهش داد.
آبیاری در عمق خاک، روشی کارآمد در کشاورزی که با استفاده از لوله یا نوارهای قطره‌ای مدفون شده در خاک آب را به ریشه گیاه می‌رساند.
صمدالله ابراهیمی پور، کارشناس سامانه‌های نوین آبیاری:
راندمان بیشتری نسبت به سایر روش‌های آبیاری داره و قطره شکن در ناحیه ریشه قرار گرفته و این باعث میشه که
تبخیر آب نداریم و هدر رفت آب.
در آبیاری زیر سطحی کاهش مصرف آب 40% و افزایش عملکرد تولید محصول 50% افزایش پیدا می کند.
محسن عبدی، کارشناس سامانه های نوین آبیاری:
از لحاظ صرف جویی در آبیاری چیز حدود 10% نسبت به آبیاری قطره‌ای سطحی، اما نسبت به روش سطحی خوب 40-50% نسبت به روش‌های سنتی غرقابی آبیاری زیر سطحی مزیت داره.
تا کنون در 15000 هکتار از اراضی کشاورزی آبیاری زیر سطحی اجرا شده است که این موضوع 1/10 برنامه مصوب در برنامه هفتم در تجهیز سالانه اراضی کشاورزی به سامانه آبیاری زیر سطحی است.
فریدبرز عباسی، مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی:
اون چیزی که برای سامانه‌ها هدف گذاری شده سالانه 200000 هکتار سامانه‌های آبیاری تحت فشار هست و به طور خاص هم سالانه 150000 هکتار آبیاری زیر سطحی. ولی اون چیزی که به ما اعتبار میدن و تو موافقتنامه‌های بودجه‌ای سالانه میاد، امسال حدود 2 همت اعتبار داریم و با این 2 همت متوسط میتونیم حدود 15000 هکتار سامانه‌های نوین آبیاری اجرا بکنیم که اصلا با اون چیزی که هدف گذاری شده واقعا قابل قیاس نیست.
به گفته کارشناسان دلیل توسعه پیدا نکردن سامانهای نوین آبیاری از جمله آبیاری زیر سطحی هزینه بر بودن و نبود بودجه و اعتبار کافی برای اجرای طرح است.
هزینه اجرای این روش بالغ بر 600 میلیون تومان در هکتار میشه.
کمبود آب مهمترین چالش بخش کشاورزی است. بنابراین اجرای سامانهای نوین آبیاری یک نیاز و ضرورت برای کاهش مصرف آب است.
شواهد نشان میدهد که تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری همچنان در اولویت وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه سازمان برنامه و بودجه قرار ندارد، حتی در همین شرایط بحران آب و خشکسالی که با آن مواجهیم. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
صنایع تبدیلی حلقه مفقوده در حوزه کشاورزی، صنعتی که در کنار جلوگیری از هدر رفت و ضایعات کشاورزی ارزش افزوده بالاتری هم دارد. در استان اردبیل حدود 290 واحد فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی وجود دارد، اما این میزان کمتر از نیاز واقعی استان است و ضروری است در این حوزه سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد.
آقای فاضلی امسال بیش از 40 تن سیب زمینی برداشت کرده است. او میگوید یک حلقه مفقوده در کشاورزی باعث میشد سالانه حدود 30% از محصولات او هدر رفت داشته باشد.
من از بتجی کشاورزم.
اما آشنایی او با یک واحد تولیدی سرنوشت متفاوتی برای محصولات او رقم زده است.
زمینایش ضعیف هستن، به درد نمیخورن، میارم از اینجا پودر میکنم.
تبدیل سیب زمینی به پوره میتواند ارزش افزوده آن را چندین برابر بالا ببرد.
عباد غذایی، مدیر عامل شرکت فراوری سیب زمینی:
موقعی که مازاد تولید هست و انبارها سیب زمینی دارن خراب میشن، ما موقع میتونیم سیب زمینی دریافت بکنیم و ماندگاری سیب زمینی تا 2 سال افزایش بدیم. کیلویی 250000 تومان الان قیمت فروشمونه.
سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی 9 برابر بیشتر از خام فروشی محصول اشتغال زایی به دنبال دارد. در ایران کمتر از 30% محصولات کشاورزی فراوری می شود. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این میزان بیش از 70% است.
حبیب عزتی، معاون صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل:
برای اینکه با کشاورزیمون هم بازده اقتصادی داشته باشد، باید صنعت در خدمت کشاورزی قرار گیرد. 290 پروانه بهره برداری تحت عنوان فراوری، نگهداری، ذخیره سازی و بسته‌بندی برای محصولات زراعی و باغی و دامی با ظرفیت تولید اسمی 2.2 میلیون تن صادر گردیده. پیش بینی می شود در سال 1404 نیز 20 واحد تولیدی به بهره برداری برسد.
در حال حاضر 250 واحد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در استان در حال راه اندازی است. لیلا صداقت، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
مرحله جدید پیش فروش سکه سه شنبه 25 آذر برگزار می شود. متقاضیان می توانند تا ساعت 23 فردا دوشنبه سفارش خود را از طریق سامانه معاملات سکه به نشانی market.ice.ir ثبت کنند. در این مرحله از پیش فروش تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب 1386 بانک مرکزی با موعد تحویل 5 فروردین 1405 عرضه می شود. در این مرحله پیش فروش به روش حراج انجام خواهد شد. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا کنون 41 میلیارد و 334 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تامین کرده. اسقر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا:
در سرفصل ارز ترجیحی که حدود 8.8 میلیارد دلار بوده، 6.7 میلیارد دلارش برای کالای اساسی بخش کشاورزی تامین از صورت گرفته و 2 میلیارد و 63 میلیون دلار هم برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی. نهایتاً هم در بخش صنایع کشور 30 میلیارد و 198 میلیون دلار بانک مرکزی تامین ارز رو داشته. بیش از 6 میلیارد دلارش، یعنی 6 میلیارد و 70 میلیون دلارش برای صنایع خودرویی بوده، 4 میلیارد و 300 میلیون دلار برای صنایع تجهیزات برق و الکترونیک تامین ارز صورت گرفته و 3 میلیارد و 649 میلیون دلار هم برای ماشین‌آلات و تجهیزات تولید تامین ارز صورت گرفته.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای هشدار داد رژیم صهیونیستی به طور عمد به دنبال شکست آتش‌بس در نوار غزه است. در این بیانیه آمده تداوم جنایات ارتش اشغالگر که آخرین آن هدف قرار دادن یک خودروی غیرنظامی در غرب غزه بود، نشان دهنده اصرار بر نقض توافق آتش‌بس است که بر اساس طرح رئیس جمهور آمریکا امضا شده. حماس از میانجیگران و کشورهای ضامن توافق خواست مسئولیت خود را در قبال این نقض‌های آشکار بر عهده بگیرند و برای مهار کابینه جنایتکار صهیونیستی که به تعهدات خود پایبند نیست و در پی نابودی توافق آتش‌بس است فوری اقدام کنند. عصر شنبه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در غرب شهر غزه 5 فلسطینی شهید و 25 نفر دیگر زخمی شدند. منابع رسانه‌ای از انفجار در یکی از پالایشگاه‌های نفت در استان دیروزور در شرق سوریه خبر دادند. این انفجار منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده در این منطقه شد. تا کنون گزارشی درباره علت انفجار، خسارات و تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است. برنی سندرز، سناتور آمریکایی، هشدار داد دونالد ترامپ قصد دارد آمریکا را وارد یک جنگ غیرقانونی و خلاف قانون اساسی با ونزوئلا کند. این عضو مجلس سنای آمریکا گفت ترامپ با این اقدام می‌خواهد توجه را از بحران‌هایی که آمریکا با آن مواجه است منحرف کند. سندرز گفت هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و مواد غذایی در آمریکا سر به فلک کشیده. همزمان وزیر دفاع ونزوئلا گفت هدف آمریکا از جنگ افروزی سلطه سیاسی بر کشورهای منطقه و غارت منابع طبیعی در ونزوئلا و آمریکای جنوبی است. ولادیمیر لوپز با تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح ونزوئلا برای مقابله با تجاوز احتمالی آمریکا گفت نیروهای مسلح بولیواری ونزوئلا هرگز تسلیم نخواهند شد و از حاکمیت کشور دفاع خواهند کرد. چین نخستین پهپاد باری را با موفقیت آزمایش کرد. این پهپاد می‌تواند تا 6 تن بار حمل کند. همچنین حداکثر مدت پرواز آن 12 ساعت است و میتواند تا برد 7000 کیلومتر را طی کند که از نظر شاخصهای عملکرد از برترین پهپادها در میان محصولات مشابه خود است. نشست و برخاست در باندهای کوتاه هم از دیگر ویژگی‌های این پهپاد است. قرنطینه برخی مناطق آمریکا به علت شیوع سرخک. مقام‌های بهداشت عمومی کارولینای جنوبی اعلام کردند در پی شیوع سرخک در منطقه‌ای در شمال غرب این ایالت شماری از مردم تحت مقررات قرنطینه قرار گرفتند. دست کم 111 مورد ابتلا به این بیماری شناسایی شده. ایالت‌های آریزونا و یوتا نیز با شیوع قابل توجه سرخک مواجه هستند. تا کنون 2000 بیمار مبتلا به این بیماری در آمریکا شناسایی شده است. آمریکا سال 2000 اعلام کرده بود که سرخک را ریشه‌کن کرده است. سیل و رانش زمین در اندونزی بیش از 1000 کشته و 1,200,000 آواره بر جای گذاشته است. به گزارش اداره مدیریت بحران اندونزی پس از باران‌های شدید که موجب سیل گسترده و رانش زمین در دو هفته گذشته در شمال غربی این کشور شد، 218 نفر هنوز مفقود هستند و بیش از 5400 نفر نیز زخمی شدند. جستجوها برای یافتن مفقودان در اندونزی همچنان ادامه دارد. این میزان تلفات در چارچوب موجی از هوای نامساعد در جنوب شرق آسیا رخ داده و کشورهای همجوار مانند مالزی، تایلند و سریلانکا را نیز درگیر کرده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. کاروان ورزش ایران با 216 نشان رنگارنگ به خار خودش در پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی جوانان پایان داد و بعد از ازبکستان در رده دوم جدول مدالی بازی‌ها ایستاد.
در آخرین روز بازی‌های پاراسیایی جوانان، دختران طلایی گلبال در دیدار پایانی این رقابت‌ها تایلند رو شکست دادن و روی سکوی نخست ایستادن. پسران این رشته هم برنزی شدن.
مهتاب زندی عضو تیم گلبال جوانان:
سطح مسابقات خیلی بالا بود و ما خود رو شکتون سم تلارا به دست بیاره.
فهیمه دلداده عضو تیم گلبال جوانان:
باید اون عشق وطن رو داشته باشیم تا بتونیم با هم همکاری و اتحاد داشته باشیم و یه مدالی رو به دست بیاریم.
یک طلا و سه برنز هم حاصل تلاش پاراتنیس روی میز دو نفره بود. پرونده بوچیای ایران در این دوره از بازی‌ها با کسب دو نشان نقره بسته شد.
نازنین رقیه ملا علیپور عضو تیم بوچیای جوانان:
7 سال بوچیا کار می‌کنم، خیلی سختی زیاد کشیدم که به اینجا برسم.
اکرم سبکرو مربی بوچیای جوانان:
لاسپندی‌ها یه مقدار ما رو اذیت کرد، یکی از ورزشکارامون نو کلاس شد و یکی از ورزشکارامون کلاسش تغییر کرد.
حالا تکواندو هم در روز آخر سه نشان کسب کرد: یک طلا، یک نقره و یک برنز.
احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان:
بچه‌ها ما خوب دیدید، بعضی از بچه‌ها اولین باره که در واقع توی این مسابقات بیرون از ایران شرکت میکنن و اومدن و مدال‌های خیلی رنگارنگ و خیلی خوبی گرفتن.
خانوان اعزامی کشورمون در پایان این دوره از بازی‌ها با بیش از 200 نشان پایین‌تر از ازبکستان و بالاتر از ژاپن و تایلند در جایگاه دوم مسابقات قرار گرفت. مهدی علی مرادی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با دو مسابقه در تبریز و تهران آغاز میشه. طبق برنامه ساعت 15:30 تراکتور در تبریز به مسافه پیکان میره و ساعت 16:15 پرسپولیس در تهران پذیرایی آلومینیوم عراق خواهد بود. فردا هم فولاد خوزستان با سپاهان، خیبر خرم‌آباد با استقلال تهران، ملوان با فجر سپاسی، چادرملوی اردکان با استقلال خوزستان و گلگهر سیرجان با مس رفسنجان دیدار خواهند کرد. چهارشنبه 26 آذر در آخرین بازی هفته زوباهن با شمس‌آذر مساف میکنه. شهداب و پیکان هفته ششم لیگ برتر والیبال رو با برد پشت سر گذاشتند. در دو دیدار ابتدایی این هفته از رقابت‌ها شهداب یزد در خانه 3-1 پاس گرگان رو شکست داد و با 18 امتیاز صدرنشینیش رو در جدول تثبیت کرد. پیکان تهران هم در سه دست پیاپی مهرگان نور رو برد و با 12 امتیاز در رده چهارم جدول ایستاد. در همین چارچوب امروز سایپا با شهرداری ارومیه و چادرملوی اردکان با سپاهان دیدار خواهند کرد. سپاس از توجهتون.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ی کشور از آمادگی 12,000 راهدار در سراسر کشور برای انجام طرح راهداری زمستان خبر داد. علیزاده گفت با شروع برف و باران در 22 استان کشور طی چند روز گذشته همه محورها باز و ترددها در حال انجام است.
زمستان از راه رسیده و حالا دستگاه‌ها آماده شدن تا یک سفر ایمن رو برای رانندگان در جاده ها رقم بزنن. با شروع برف و باران 12,000 نیرو با 9,000 ماشین‌آلات راهداری در جاده های اقدامات اولیه رو برای جلوگیری از یخ‌زدگی و مسدود شدن معابر انجام میدن. خروج علی علیزاده معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.
حدود 600,000 تن نمک و شن خریداری شد از طریق ماشین‌آلات خود اداره کل به پایگاه راهدارخانه های بین راهی حمل جرده دپوش حدود 360 دستگاه بین استان ها با اولویت استان های برفی جیر محور های که دارای برف بیشتر و زمستان سختی دارند ما تقسیم ماشین‌آلات انجام دادیم. بحث تامین سوخت در راهدارخانه های بین راهی بود چه خوشبختانه توسط همکاران ما در استان‌ها انجام شد.
پلیس راه هم با اعمال محدودیت‌های تردد برای برخی ماشین‌های سنگین و کنترل فنی ناوگان حمل و نقل عمومی تلاش می‌کنه تا از وقوع حوادث جلوگیری کنه. سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا:
کنترل دقیق ناوگان عمومی مسافر و بار نسبت به تریلرهای پنج محور محدودیت تردد رو اعمال کنید.
بیش از 1950 پایگاه اورژانس جاده‌ای آماده خدمت رسانی به مردم. علی شریفیان نماینده اورژانس در کارگروه طرح زمستانی پلیس:
5800 آمبولانس و 29810 پرسنل که 52 بازگرد اورژانس هوایی هم رو پشتیبانی میکنه.
هی چند روز گذشته و با تلاش شبانه روزی راهداران مسیرها برای تردد رانندگان آماده و به رانندگانی که در برف مانده بودن کمک شده. حبیب جمشیدی سرپرست دفتر امور ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
نزدیک 8200 نفر روز در پایگاه راهداری خدمات دهی انجام دادن. 7500 دستگاه ماشین‌آلات استفاده شد. 300 خودرو گرفتار ما در برف امداد رسانی کردیم. نزدیک 100 نفرم اسکان اضطراری موقت انجام دادیم.
از رانندگان خواسته شده امکانات ضروری مثل زنجیره شرخ، لباس گرم و سوخت کافی رو به همراه داشته باشه. برای یک سفر ایمن به رانندگان توصیه میشه قبل از حرکت آخرین وضعیت راه ها رو از طریق سامانه 141 جویا بشن. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی هشدار داد سامانه بارشی تا دوشنبه در 16 استان تقویت می شود. جزئیات اخبار هواشناسی رو در ارتباط تلفنی از آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی جویا می شیم. عرض سلام و ادب دارم آقای نقشینه، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم
زنده باشه.
عرض سلام دارم. امروز در گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات شمال سمنا، خراسان شمالی، نقاطی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جنوب شرق فارس بارش تداوم پیدا میکنه. در نقاطی از کردستان هم بارش پراکنده برف و بارون رو انتظار داریم. اما فردا سامانه بارشی از جنوب وارد کشورمون میشه. بوشه، فارس، کوکیلو، بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان، شرق خوزستان، هرمزگان، کرمان، یزد، نقاطی از خراسان‌های رضوی، جنوبی و جنوب سیستان و بلوچستان بارش خواهند داشت و فردا در گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیش بینی کردیم. اما سه شنبه و چهارشنبه سامانه بارشی در جنوب کشورمون فعال خواهد بود و علاوه بر اون برای شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق هم بارش خواهیم داشت. پنج شنبه سامانه بارشی در نیمه جنوبی کشور، مرکز کشورمون فعال میمونه و برای شمال شرق، سواحل دریای خزر بارش به شکل پراکنده خواهد بود. بارش ها در جنوب کشورمون به صورت رگبار توأم با رعد و برق برای مناطق سرسیر به شکل برف رو خواهد داد. روی نقاط مستعد احتمال تگرگ رو هم انتظار داریم و باز هم توصیه می‌کنیم که پرهیز از سفرهای غیر ضروری مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و خودداری کنند از فعالیت های کوهنوردی. و خدمت شما عرض کنم که برای تهران هم باید بگم تهران امروز و فردا آسمانی صاف خواهد داشت، فردا و پس فردا تهران در برخی ساعات غبار محلی هم میتونه داشته باشه و برای دامنه ها و ارتفاعات تهران هم پیشبینی بارش های پراکنده برف و باران کردیم. پیشین دمای تهران امروز 10، فردا و پس فردا 9 درجه خواهد شد. کمین دما در تهران امروز صبح 4، فردا به 3 درجه میرسه و برخی مناطق از شمال شهر تهران دمای سه‌شنبه منفی 1 و چهارشنبه منفی 3 درجه هم خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای نقشینه، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:59 دقیقه است. صبح بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله، يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله، بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله، يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
آره، شب یلدا داره میاد. شب یلدا یعنی شب خوشیا، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دخترها، پسرها، بزرگترها، کوچکترها، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، مینشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سؤال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه؟ برای همه حال خوب داره؟ یا نه؟ بعضیا قصه میخورن. منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه‌هان. منظورم ریحان سادات 7 ساله‌ای که از 3 سالگی دلتنگ باباست. یا امیرعلی 5 ساله‌ای که اصلا خاطره ای از پدرش نداره و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسیم چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره‌ای. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگ دستی‌ان قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوبه یک